بسم الله الرحمن الرحيم بإذيب فلا إبراهيم ربه بكرمات تأتهم لهم قال إني جاعلك بالناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین بحث این آیه منطوری که ملاحظه فرمودید مسئله امامت و مسئله عصمت امام بعد یه بحث های جزئی این آیه چون ثابت شد که این امامت این نبوت نیست برای اینکه خدای سبحان به ابراهیمی که پیغمبر هست می فرمد اینی جایده که به ناس اماما پس باید در باره این امامت بحث کرد که به چه معنی وجودی که برای این امامت کردن به عرض تو اون وضعی که سیدن استاد رضوان داره اون را پذیرفتن این بود که این امامت همونطوری که معنای نبوت نیست به معنای قدرت و عزت و الگو هم نیست که اینها لازمه نبوت به معنای سرپرستی و زعامت و اداره حکومت هم نیست که اینها هم لازمه نبوت هست کسی که پیغمبر است هم عزت و الگوی مردم است و هم رهبر و زعیم مردم است به معنای امامت نسبت و انبیای بعدی هم نیست که اون شواهد گذشته بلکه با مراجعه به آیات دیگر معنای این امامت روشن می شود که امامت چیست زیرا خدای سبحان هر جا امام یاد می کند برای او اوصافی و قیودی یاد می کند فرمست این که امام کسی حادی و امر ما باشد و جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا چه در سوره مبارکه انبیا و چه در سوره تجده در سوره انبیا آیه هفت و سوم این بود که و جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا در سوره تجده هم آیه 24 این که این بود و جعلنا من هم یعنی از بنی اسرائیل ائمتا که یهدون به امرنا پس امام غیر از ملک است امام غیر از نبی و مانند آن زیرا امام کسی است که به امر خدا هدایت میکند یا این بای مصاحبه است یا بای ملاقاته یعنی امام در صحبت هدایت امر خدا یا در کسوت هدایت امر امر هم که مشخص فرمود عبارت از اون جزهه ملکوتی کل شیء که مسئول از تدبیر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون پس امر اون جنبه ملکوتی کل شیء و امام هدایت به امر می کند یعنی هدایت امام غیر از هدایت علما و مبلغین است که ارائه طریق باشد بلکه هدایت به امر است یعنی نحوه هدایت او روی اون ملکوت کل شیء است که فرمود که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء قهر امامت از شؤون دنیایی و ظاهری بیرون می رود به معنای گرفتن گزارش در نشعه طبیعت و رسیدن گزارش نیست به معنای ارشاد و امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک نیست برای اینکه همه اینها کار انبیا و ابراهیم سلام الله علیه که ارائه طریق داشت به راهنمای مردم بود خدای سبحان در دوران پیری به ابراهیم می‌فرماید به این که من تو را امام قرار دادم معلوم می شود این امامتی که در دوران پیر نصیب ابراهیم سلام الله شد همون امامتی که در سوره انبیا و در سوره سجده تفسیر شده به هدایت به امر نه امامت به معنای راه نمایی به ارائه طریق باشد که ابراهیم سلام الله این صفت را قبلا داشت و دیگران هم داشته و دار پس امام چیزیست که بود خدای سبحان در دوران پیری به ابراهیم می‌فرماید به این که من ترا امام قرار دادم معلوم می‌شود این امامتی که در دوران پیر نصیب ابراهیم سلام الله شد همون امامتی که در سوره انبیا و در سوره سجده تفسیر شده به هدایت به امر نه امامت به معنای راه نمایی به ارائه طریق باشد که ابراهیم سلام الله علیه این صفت را قبلا داشت و دیگران هم داشته بودن. پس امام چیزیست که هادیه به امر باشه، هادیه به امر بودن، هادی باید کسی باشه که خود مهتدی باشه، یعنی خود نیازی به هدایت نداشته باشه، هم هدایت او به امر باشد هم خود مستقل به بی‌نیاز از هدایت دیگران باشد. از این که فرمود یهدون به امرنا، یعنی هدایت او به امرنا، یعنی کار او کار امری و ملکوتی است نه کار خلقی. اما از این که فرمود ائمه هادیان مردم هست، خب کی هادی مردم هست؟ قرآن بفرمد کسی هادی مردم هست که خودش احتیاج به هدایت نداشته باشد. اون کس که محتاج به هدایت است او هادی مردم نیست. اون کس که هادی مردم است کسی که احتیاج به هدایت دیگران نداشته باشد. اون را در سوره یونس اینچنین بیان فرمود، آیه 25 سوره یونس این است که قل هل من شرکائكم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون. گرچه این درباره اوصاف خدای سبحان است و درباره اثبات توحید ربوبی و نفی شرک است، ولی طبق روایات این آیه بر جریان امامت ائمه تطبیق شده. مفاد این آیه این است که خدای سبحان فرمود اونها که مردم را به حق دعوت می‌کنند برسند، بعضی ها خودشون باید هدایت بشوند تا دیگران را هدایت کنند، بعضی ها بدون هدایت دیگری محتجی به نفسند و بدون احتیاج به دیگران مردم را هدایت می‌کنند. در این آیه مقابله بین این نیست که اون که به حق هدایت می‌کند مقدم است یا اون که به حق هدایت نمی‌کند، این روشن است. نفرمود افمن یهدی الی الحق احقم یهتدا امن لا یهدی الی الحق، نفرمود اون که به حق هدایت می کند حق است یا اون که به حق هدایت نمی کند. فرمود افمن یهدی الی الحق احق ام یهتدا امن لا یهدی الا ان یهدا، یعنی فرمود شما دو نفر رو حساب بکنید، هر دو به حق دعوت می کنند، هر دو سخن حق دارند، هر دو به خیر دعوت می کنند، منتها یکی محتاج است که هدایت بشود بعد هدایت کند، دیگری محتاج به هدایت نیست، محتدیان خلق شده. تقابل بین این دو نفر است، نه تقابل بین هادی و غیر هادی. نفرمود اون که به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که به باطل دعوت می کند، نه، فرمود هر دو به حق دعوت می کند، منتها یکی باید مکتب برود و یاد بگیرد، دیگری به مکتب نرفته معلم صدها مدرس است. کدوم مقدم؟ افمن یهدی الی الحق احق ام یهتدا امن لا یهدی الا ان یهدا. لا یهدی یعنی لا یهتدی، چه مقابله بین هادی الی الحق و غیر المهتدی به نفس است، نه مقابله بین هادی الی الحق و هادی الی الباطل باشد، نه. نفرمود به این که اون که مردم را به بهش دعوت میکند مقدم است یا اون که مردم را به جهنم، فرمود هر دو به حق دعوت میکند، منتها یکی که به حق دعوت میکند باید مکتب برود تا یاد بگیرد، محتاج دیگری محتاج نیست. مقابله بین هادی الی الحق و غیر المهتدی به نفس افمن یهدی الی الحق احق ان یهتدا امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این که ائمه علیهم السلام بینید که لازم میکنند برای اینکه امام باید معصوم باشد
امام با بی نیازی از هر مکتب باشد سرشین است. چه خدای سبحان نفرد به این که اون چه به حق دعوت می کند مقدم است نه اون چه به باطل، چون اون هم روشنی بود. فرمود کسی که به حق دعوت می کند خود با بی نیاز از مکتب و مدرسه باشد. اون که لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهدی الا ان یهدا، خود راه پیدا نمی کند مگر این که راه نماشته باشد، او هادی نیست. این کدوم ایرای هست؟ الان همه علما که هادیان ولحقن، همه مهتدی به غیره، همه به مکتب می روند مهتدی می شوند. وقتی مهتدی شدن ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، یا لولا نفرد من کل فرقتی من هم طائفه لیتفقه و فی دین در یون زروه و مهم ازاره دیده هم. این میگوید شما به حوزه ها بروید مهتدی بشوید بعد دیگران را هدایت کنید. این هدایت را قرآن صفت علما میداند. میفرماید اون کسی که باید مکتب برود تا مهتدی بشود بعد هادی دیگران بشود او امامی. اون چه به مکتب نرفته هادی او امام. افمن یهدی الالحق احد و ان یفره امن لا یهدی الا ان یهدا. این که در روایات به این آیه خیلی استدلال میکنن ائمه علیهم السلام برای اینکه اسمت شرده است، این نکته به این آیه خیلی استدلال میکنن. میفرمان به این که اونها که باید مکتب ببینن تا هادی مردم باشن اونها مطاع نیستن. اونها که نیازی به مکتب ندارن معذارک هادی مردمان اونها مطاع هستن. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، که مقابله بین هادی الالحق و غیر المهتدی به نفس است. فرمود اون که مردم را به حق هدایت می کند مقدم است، یا اون که تا درس نخواند خودش مهتدی می شود. معلوم می شود هادی کسی که مکتب نرفته هدایت می کند. خب اون که مکتب نرفته هدایت می کند، هدایت های او هدایت ظاهری نیست. چه این که خودش از راه باطن به این مقام رسید، دیگران رو هم از راه باطن به این مقام رساند. امام یه همچه سمتی دارد. امام آن است که مهتدی به نفس باشد، یعنی بدون این که از کسی یاد بگیرد مهتدی باشد. اگر نیازی به مکتب داشته باشد می شود عالم عادی و مشمول آیه نفع خواهد بود. خدای سبحان کار علما را تخته نکرد. همون اینها حادیه به ذات نیستن، اینها تابع هست. حتی زمان هدایت را دارد که به مکتب نرود و چیز بداند. حقمه یهدی الالحقه احد و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. فرمود آیا کسی که به دور مکتب رفتن عالم است او میتواند هادی مردم باشد، یا کسی که تا به مکتب نرفت خود مهتدی نمیشود؟ این همان است که باید یه علم لدنی داشته باشد، اسمت داشته باشد، مکتب دویده باشد به مانند آن. خب پس اینم کسی است که هادی به امر باشد. هادی را قرآن کریم به مهتدی به نفس به مهتدی به ذات نسبت میدهد، یعنی اون کس که مکتب نرفت و چیز بلد بود او هادی مردم است، نه اون که به مکتب رفت و چیز یاد گرفت. یعنی اون که مکتب میرود و چیز یاد بگیرد هدایت او هدایت های ارائه طریق است. این کار خوبیست، ولی این مشکل را حل نمی کند. اون که باید به مقصد برساند کسی است که خود اهل مقصد است و خودش اون راه را طی کرده است، لذا دیگران را هم راهنمایی میکنند. از این کریم معلوم میشود امام هادی است اولا، به هدایتش هم به امر خدا ثانیا، امر هم قرآن کریم مشخص کرد که امر ملکوتی، به هدایت را مشخص کرد که مال مهتدیه به نفس است. پس کسی هادی که مکتب نرفته باشد، کسی به امر الله هدایت می کند که از تدریج رهایی پیدا کرده باشد. پس این هدایتی که امام دارد، هدایت معنای کتاب نوشتن، درس گفتن، ارائه طریق، سخنرانی، تبلیغ، تبشیر، انذار، امثال ذلک نیست. این همان است که امام می داند انسان چه می کند، چون با باطن کار دارد، چون خودش از راه باطن به اینجا رسید و در باطن دیگران کشش و گرایش ایجاد می کند، پس می داند که در درون افراد چه خبر است. این همه آیه سوره بارکه توبه است که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن. فرمود آیه 105 سوره توبه این است و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمود هر چه می کنید انجام بدید و خدا می داند. این سین سین تحقیق است، نه سین تصویر، نه یعنی بعدن خدا می داند. این سین استقبالی نیست، برای اینکه به خدای سبحان نسبت داد. فرمود فسیر الله، یعنی یقینا خدا می بیند، نه اینکه هر چه بکنید بعدها خدا می بیند. فرمود هر کاری می کنید فسیر الله، یعنی یقینا خدا می بیند. این یک. و رسوله، پیامبرش هم می بیند. دو، و المؤمنون که امام هشتم سلام الله علیه بود، ایانا انا، منظور از مؤمنین ما این که ائمه علیهم السلام. فرمود هر کاری میکنید اونها میبینن، نه اینکه بعدها میفهمن، همکنون میبینن. ممکن نیست کسی عملی انجام بدهد و اون نبیند، چون خودش از اون راه به این مقام رسید و از اون راه برد به دیگران فیض میرساند، پس از محدوده کارش باخبر باشد. همونطوره که یک پیغمبر از محدوده کارش با خبر است، یک امام از منطقه کارش با خبر است. کار امام هدایت درون مردم است، یعنی سمت امامت این است. تا از درون با خبر نباشد که نمیتواند هدایت کند. درون افراد یا میداند کی شایسته است، کی شایسته نیست، چه قلبی سیاه است، چه قلبی سفید است، چه قلبی لایق است، چه قلبی لایق نیست، بمانند که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. وقتی عده حضور امام هشتم سلام الله علیه نشسته بودن و سخن از این امر به میان آمد که حضرت فرمود من از همه کارهای شما باخبرم، تحمل این معنا برای بعضی از حاضران دشوار بود. حضرت برای رفع اعجابشون این کریمه را تلاوت کردن. فبود خدا فرمود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، ایانا انا، منظور از مؤمنین ما هستیم که می دانیم در قلب شما چه خبر است. این که در زیارت ها و در اذن دخول های حرم مطهر این چین گفته می شود، سلام ما را جواب می دی، حرف ها ما را می شنوی، منتها ما محجومیم. این گوشی از شؤون امامت امام معصومه. پس چون کارش هدایت باطن است، باید از نهان و نهاد همه خبر داشته باشد و در حقیقت یک فیض درونی است که از طرف خدای سبحان به قلوب ائمه علیهم السلام میرسد و از اونجا به دلهای مؤمنین میرسد. لذا در زیر این کلمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله این روایت آمد است که ان قلوبنا اوئیت اراده الله. فرمود که دلهای ما ظرف اراده خداست. این اراده که در کتاب و سنت استعمال می شود اراده صفت فعل و این فعل خارج از ذات است، یه موجود امکانی. وقتی صفت فعل شد، موجود امکانی شد، باید از خارج ذات انتظار شود. لذا حضرت فرمود به این که دلهای ما ظرف اراده خداست. خدای سبحان هر کاری را در عالم بخواهد انجام بدهد از این قلب میگذرد، ما میفهمیم چه میکنه. چون این اراده صفت فعل است، یک مقدمه، و فعل خارج از ذات است، این دو مقدمه. حتما این صفت فعل رو مباد از یه موجود ممکن انتظار بکنیم. این نتیجه حضرت فرمود وقتی خدا اراده میکند، این اراده کار خدا، این کار بیرون از ذات است، یک محل میطلبد. دل امام آشیانه اراده خداست. در بعضی از تعبیرات این است که ان قلوبنا وکر رو ارادت الله، وکر آشیانه اون پرنده است. فبود اراده که بخواد پرواز کند در قلب امام می نشیند. امام می داند بر عالم چه قدر است. این مقام امام است. بنابراین چون خودش از غیب می گیرد در غیب اثر می گذارد، از باطن می گیرد در باطن اثر می گذارد. این معنا را به نام امامت می نامند. پس امام کسیست که هادی باشد و کسانی را خدای سبحان هادی می داند که محتاج به مکتب نباشد. این یک. و هدایت هم به امر خدا باید باشد. امر هم قرآن که در سوره یاسین که در سوره قمر مشخص کرد که مسئول از تدریج است. این چهره ملکوتی کل شیء است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. که این امر است. و راه رسیدن به این مقام والا هم صبر و بردباری مطلق لازم است در مسائل عملی و مشاهده اسرار عالم لازم است در مسائل علمی. یعنی در مقام کار صابر بودن، در مقام فهم متیقن بودن لازم است. لذا فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. نه تنها کانو به آیاتنا یؤمنون، ایمان کافی نیست، اون شدت شهود به نام یقین لازم است. که یقین در بحث قلب مراجعه فرمودید اثرش آن است که انسان هم بهشت و اهل بهشت را میبیند، هم جهنم و اهل جهنم را مشاهده میکند. که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ها این الیقین. یعنی همکنون که در دنیا هستید اگر اهل یقین باشید مثل حارثه ابن مالک جهنم را میبینید. لترون الجحیم یعنی بعد از مرگ میبینید. برای اینکه بعد از مرگ همه میبینن، حتی اون ملحد و کافر و منکر هم میگد ربنا ابصرنا و سمعنا. نه اینکه بعد از مرگ میبینید، بلکه قبل از مرگ جهنم را میبینید. چون در سوره متففین هم فرمود کتاب ابرار در علیین است، به خود علیین کتاب جامع است که مقربین اون را مشاهده میکنند. پس کسی که اهل یقین است هم شاهد جریان ابرار و بهشتی است، هم شاهد جریان و فجار و جهنمی ها مشاهده میکنند. این خاصیت یقین است. همین را خدای سبحان به ابراهیم اعطا کرد. فرمود به کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنی. چه ابراهیم ملکوت را برای این دید که یقین پیدا کنه. پس ابراهیم اهل یقین بود. صبر و بردباری ابراهیم هم که در اون امتحان ها مشخص شد. کسی که صابر باشد و کسی که اهل یقین باشد زمینه امامت به معنای ایثار و مطلوب در او پیدا می شود. اما امامت معنای رهبری و زعامت و اداره امور مردم گذشته از این که لازمه هر نبوت است که بحثش گذشت، اون را با یه سلسله امور دیگر می آزماید. اول یک منطقه کوچک را به کسی می دهند ببینند که می تواند اداره کند یا نه، و کم کم به او امامت و رهبری و زعامت می دهند. اما دیگر نمیگن بچه که قربانی کن ببین میکنه یا نه، بعد دیگه چشم بعد او رو امام بکنن. این کاری به رهبری ندارد. اون که مقاومت هست، مبارزه است، اون میتواند جز ابتلا باشد. اما در عالم رویا به او بگویند به این که از فرزندت باید بگذاری، این معلوم میشود که میخواد خدای سبحان او رو خلیل کند. خلیل یعنی اون دوستی که خلیه و حاجتش را فقط با محبوب در این میگذاره. بو میگن خلیل که خلت یعنی فقر، خلیل یعنی فقیر الالله، یعنی از همه اسباب انصاب منقطع است، فقط خدا را میطلبه. او ادعا شد اینی لا احب العافلین. خدای سبحان میخواد او را بیازماید. یکی از عافلین فرزند است، یکی از عافلین خود تن آدم است. تن آدم بالاخره از ذهن میرود با مرگ. روح چه مرگ پذیر نیست، فرزند با مرد از بین می رود. فرمود تو که ادعا کردی لا احب العافلین، چرا می آزماین ببینم که عافل رو دوست داری یا داری. از اون طرف دستور رسید که حرقوه و بنصر و آلهتکم. بعد گفتن و الغوه فی الجحیم، هر ناری را جحیم نمی گوین. این نارهای پرغوت، این دیدگاهی چاه نفت وقتی آتش میگیرد قطرش رو از نزدیک لابد دیدید، این گونه از آتش ها رو میگن جهید. وگرنه اگر یه جای هیزمی رو مشتعل کردن یه مقدار شعله بلند شد، اینو نمیگن جهید. جهید اون نار قطور است. خلاصه دسته رسید علقه فی الجهیم، ببینیم این آفل دوست دارد یا ندارد. دیم دوست نداشت. بعد نوبت به پسرش رسید. در دوران پیری به فرشتگان عرض کرد دمه تو بشیرونی. بعد وقتی در دوران پیری صاحب فرزند شد بود، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بعد طبیب نمیخوان بیازدائیم ببینیم که این گفت لا احب الاخرین، آیا این آخر دوست دارد یا ندارد. در عالم رویا هم به او فهموندیم، او هم به فرزندش گفت اینی عراف المنامه انی از بهوک. بعد دیدیم هر دو تسلیمن ز تله للجبین نادینا و انصدق یا ابراهیم. تو همه حرفهای ما را تصدیق کردی، اونجا هم که گفتی این لائه بالآفلین درست گفتی، حالا تو لائقی که ما تو را خلیل بکنی. وقتی خلیل کردیم لائق میشوی که تو را امام بکنی. خب این چه کار به رهبری دارد؟ اون مسئله بودشکنی او میتواند یه گوشه از رهبری را تأمین کنه. خیلی هستن که در براندازی نظام باطل نیرومندن، ولی در مدیر و مدبر بودن ضعیفن. اداره مردم یه مدیریت قوی میخواهد، دوران سازندگی یک تدبیر قوی میخواهد. امام کسیست که رهبر باشد، زعیم باشد، بتواند مردم رو خوب اداره کند. باید قبلا یه همچه اموری رو به عنوان آزمون بوداد تا ببینیم از عهدش برمیاد، بعد او رو امام برانه رهبر بکنیم. اما حالا ببینیم فرزندت رو حاضری بدی ضعف بکنیم، چه کار به امامت دارد؟ کسی میتواند امام باشد که خلت را بگذراند، بشود خلیل الرحمن، بعد بشود امام. یعنی تا منقطع از غیر خدا نشد و منقطع الالله نشد، نه مستقیمن میتواند حیز دریافت کند، نه مستقیمن میتواند به دیگران افاضه کند که بشود واسطه در هدایت تکویلی و ایصال مطلوب. اون مقام نیاز به این گونه از امتحان ها و آزمون ها دارد. لذا هر امامی باید این چنین باشد، یعنی باید منقطع الالله باشد که تا بتواند از اون مکتب فیضی دریافت کند. اگر در حدیث شریف آمد که ان الله سبحانه و تعالی اتخذ ابراهیم عبدن قبلا یتخذه نبیا، این برای آن است که ابراهیم را در تحت ولایت خود بگیرد. فرمود خدا ابراهیم را به عنوان عبد اتخاذ کرده است. به عنوان عبد اتخاذ کرد یعنی غیر از آن است که ابراهیم عبد خدا است، همه عبدن، اما بعضی را خدا میپذیرد بعضی را نمیپذیرد. بعضی کارهای اونها مقبول است نه خود اونها، بعضی نه کارشون مقبول است نه خودشون. بعضی به حسب ظاهر میگن ما عبدی، اما یوم القیامه روشن میشود که اینها عبد اله نیستن، عبد الهوای. در باره مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. خود این گوهر و این ذات را قبول کرد، نه اینکه عملش را خدا قبول کرد. معادل این شما میدونید گای خدا سبحان ادهی را به عنوان این که دارای اعمال صالحن می ستاید، گای ادهی را به عنوان که صالحن می ستاید. عمل و صالحات غیر از صالحین است. خیلی هستن که اعمالشون صالح است و اما گوهر ذاتشون صالح نشد و این که همیز در معرض خدا تا آخرین لحظه در معرض خدا. بذار در بعض از تعبیرات تفسیری و روایی آمده که گاهی ممکن است بندگه حواق ناقا اوضاع برگردد. حواق یعنی رجوع، ما لهم من حواق، حواق یعنی رجوع. این اصطلاحی بود که رمداران عرب داشتن، چون با این دست پستان اون شطور یا گوسفند رو می دوشیدن، وقتی این دست بسته می شود و باز می شود این فاصله را می گن فواق، چی شد یک لحظه بیشتر طول نکشد، این می گن فواق. فواق ناقه یعنی این وقتی پستان ناقه را اون رمدار گرفت فشار داد و باز کرد، این باز کردن کوتاه مدت می گن فواق و اندازه فواق ناقه. ما لهم من حواق، حواق یعنی رجوع. در تعبیرات دینی ما آمده است که گاهی به اندازه حواق ناقه اوضاع برمیگردد، گاهی انسان حالی بوده است یه حرفی میزند که همه قربانهای دین یادش میزند. اینه که خیلی ها عملشون صالح است ولی گوهرشون در معرض خطر، هنوز ذات صالح نشد.
عدی هستن که به مقام صلاح ذاتی را پیدا کردن. لذا خدای سبحان عمل و صالحات را با صالحین یک جا ذکر نمی کنه. وقتی سخن از پیغمبر اسلام علیه آله و تعالی سنات در سوره اعراف می فرماد به این که این ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، آیه 196 سوره اعراف این است که این ولی حضرت فرمود من در فهم ولایت الله، این ولی الله الذی و الله چیکار میکند؟ الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، نه یتولى الذین عملوا الصالحات. اون که صالح شد تحت ولایت الله، که الله مستقیما متولی کارهای او، دین هم مستقیما مولا علیه الله است، که الله متولی این عبد صالح. پیغمبر فرمود من در تحت ولایت الله هم، برای اینکه من صالح هم، صالحین تحت ولایت الله هم، پس من تحت ولایت الله هم. این ولیی الله الذی نزل کتابه و هو یتولی الصالحین. پس انسان صالح که عبد صالح هست، نه عبدی که عمل صالحا در تحت ولایت الله. و در اون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد این که این آمده است که امام شکن سلام الله علیه که داره نم فرمود خدای سبحان ابراهیم را قبل از این که به عنوان پیامبری اتخاذ کرد او را عبد اتخاذ کرد. این نشون میدهد که میخواد ابراهیم را در تحت ولایت خود بپروراند، که اتخذه عبدن قبل ان یتخذه نبی. مسئله اتخاذ نبوت، مسئله اتخاذ رسالت، چون شاهد داخلی دارد، چون هر کسی که نبی متخذ نبوت هم هست، هر کسی که رسول است متخذ رسالت هست. اما مسئله عبد این چه نیست که هر کسی عبد باشد متخذ العبودیان باشد. هر کسی خود را بنده خدا میداند خدا هم عبودیت او را قبول کرده باشد، این چه نیست. ثم آمنوا ثم کفروا هست، ثم کفروا ثم آمنوا هست، ثم ازداد کفران هست. این چه نیست که هر کسی عبد خدا بود خدا هم او را به عنوان عبد قبول کند، این طور نیست. خیلی هستن که عباد خدا هستند ولی خدا عبودیت اینها را هنوز امضا نکرده. اما این که درباره ابراهیم فرمود ابراهیم را خدا به عنوان عبد اتخاذ کرده است، نشون میدهد که میخواهد او را در تحت ولایت خود هدایت. بعد از این که او را در تحت ولایت خود پرورون، اون را فهمون که محتاج است، یک تا انسان بفهمد که نیازمند است خیلی طول میکشد. بعد از این که فهمید محتاج است، گفت این خلت من و فقر و حاجت من فقط به سوی خدا، حتی در اون حالی که گفت القوه فی الجحیم، در اون حالم گفت من محتاج الالله هم، این می شود خلیل. خب همه اینها نیاز دارد به اون امر باطنی. یه وقت خدای سبحان می خواد کسی را زعیم یک کشور بکنه، خب اول در یک روستا بعد در یک استان او را می آزماید ببیند که مدیر و مدبر هست یا نه، بعد او را زعیم یک منطقه وسیع تر بکنه. اما این گونه از کارها نشون میدهد به اینکه امر باطنی در پیش دارد. لذا فرمود بعد اینکه به مقام خلت رسید، یعنی حق رش را فقط به سوی خدای سبحان متوجه کرد ولا غیر، اونگاه او را به مقام امامت رسوند، شو امام شد. و همین معنا باید در ضراری او باشد، برای اینکه ابراهیم همین معنا را برای ضراری خود خواست. غالب من ذریتی، خدای سبحان همین معنا را به ضراری او داد. فرمود اگر اون ذریه محسن بود و عادل بود این عهدم به او میرسد. قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی اون ذریت که محسن و عادل هست این عهدم به اونها میرسد، یعنی امامت به همین معنا، نه امامت به معنای زعامت و رهبری تا ما بگوییم بعضیا رهبر نبودن مثل اسحاق و ایوب، نه امامت به معنای نبوت تا انسان بگوید این که در بعضیا نبوت است در بعضیا غیر نبوت، نه همین معنایی که خدا به ابراهیم داد به ذریه او داد. چون این معنا مطرح نبود و امامت را به معنای زعامت گرفتن و یکی از ضراری او مسئله یعقوب است که خودش باید در صف بایستد در اون حال خطر تا این که یه مقدار کالا بگیرن، گفتن به این که این امامت به معنای نبوت است. این که تفکیک سیاق است، خدای سبحان به هر معنایی که ابراهیم را امام کرد فرزندانش را امام کرد. اگر امامت معنای زعامت است، باید بپذیریم که همه اینا را خدا زعیم کرد، در حالی که یعقوب این چنین نبود، در حالی که ایوب این چنین نبود. اینا بسیار از انبیای ابراهیمیان که منزوی شده بودن، یعنی اون استکبار نگذاشت اینها با مردم ارتباط پیدا کنند یا مردم اون توفیق داشته باشن. یک معنا را اگر ما برای امامت گرفتیم باید هم برای ابراهیم باشد هم برای ذریه‌اش. نه اینکه ابراهیم امامت یعنی زعیم است، ذریه و امامت. اون ذریه اگر داوود و سلیمان و امثال ذالک است، اینا امامن یعنی زعیمن، و اگر یعقوب و ایوب و یونس و امثال ذالک، اینها امامن یعنی پیغمبرن. این تفکیک سیاست همون امامتی که برای ابراهیم است، همون امامت برای ذریه صالح اوست. و این هم چون مال ذریه اوست، نگفت به این که تا یه مدت معین، گفت به من ذریه. خدای سبحان هم فرمود به این که اونها که ذریه تند و محسنن از امامت برخوردار است. یه وعده الهی و ملقی آمن، یعنی هر که ذریه ابراهیمت زمان، لذا ائمه علیه السلام مشمول همین اجابت دعا هستن. اینا ذریه ابراهیم هم یک مقدم و ذریه معصوم و محکم و عادل از این دو مقدم. و خدای سبحان هم فرمود تمام ضراری ابراهیم که معصوم عادل هست و مطمئنن من اونها را ائمه می کنم، من یه مقدمه. پس همه ائمه ما علیه السلام که ضراری ابراهیم مشمول این آیان، اینها امام و الی یوم القیامه این امامت در ذریه ابراهیم سلام الله همچنان ادامه دارد. لذا در سوره مبارکه زخرف فرمود به این که این را خدا در نسل ابراهیم به عنوان کلمه باقیه قرار داد. آیه 26 و 27 سوره زخرف این است که فرمود و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، به آذر و به قوم خود که گرفتار وثنیت و پرستی بودن، ابراهیم فرمود من از اون که به شما میپرستید بیزار، الا الذی فطرنی مگر خدایی که من آفرید، فانه سیهدینی بعدن من هدایت میکنم. این کدوم هدایت هست؟ این که هدایت تشریعی نیست. ابراهیمی که با نظر به هدایت رسیده است، با این که گفت وجهت و وجهه للذی فطر السماوات، گفت لا احب الآفلین، گفت اینا مخلوق خدا هستند، به رب پی بود، بت پرستی را محکوم کرده، گفت همه اینا دشمنند، الله دوست من است، من دوست الله هم، بعد میگوید بعدن خدا من هدایت میکنه. این کدوم هدایت؟ این که هدایت معنی ارائه طریق نیست، این معنی اظهار حجت و امثال ذلك نیست. الا الذي خطرني فانه سيهدين، اونگاه همون فجعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، یعنی در نسل ابراهیم سلام الله علیه این هدایت را که همون امامت است خدا قرار داد، این را کلمه قرار داد. خود امامت میشود کلمه، خود هدایت به امر میشود کلمه. این در نسل ابراهیم همچنان باقی. گاهی وجود خارجی را خدای سبحان کلمه می نامد، مثل اون چه که در سوره فتح آمده آیه 26 این چین است که فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى. این که در زیارت اهل بیت علیهم السلام بگیم کلمه تقوا هستین، اعلا مهدا هستین، از موارد یک کلمه بر عین خارج اطلاق شده است. یکیش همینجاست، شما کلمت تقوایید، عنصر تقوایید، یعنی هستی شما هستی پرهیز از شرک و گناه و امثال ذلک است. شما با کلمه تقوا عظیم شده اید. یه وصف عارضی نیست بلکه وصف لازم است، هرگز از شما جدا نمی شود. و الزمهم کلمت تقوا، که تقوا که یک وصف خارجی است در او کلمه است. بنابراین امامت در نسل ابراهیم سلام الله همچنان الی یوم القیامه باقی خواهد بود. و از این جهت که خدای سبحان فرمود عهد من به ظالمین نمی رسد، و فرمود به این که هادی الی الخلق کسی باید باشد که فی نفسه مهتدی، یه مطلب دیگری به عنوان اشراق طرح می شود. گویی است که خب همون طوری که شما بر تفسیر پیشینیان شبه داشتید، می گفتید به این که امامت به معنای زعامت و رهبری لازمه نبوت است، به این که پیغمبر که برای مسئله گفتن نیامده، برای تشکیل زندگی مردم و حکومت نازم آمده است، امامت به این معنا هم لازمه نبوت هر پیغمبر است. چرا؟ چون گفتید امام باید معصوم باشد، پیغمبر معصوم. گفتید امام باید هادی الی الحق باشد، پیغمبرم هادی الی الحق است. طبق آیه سوره یونس که افمن یهدی الی الحق الی شداست، پیغمبرم هادی الی الحق است. پس هر پیغمبری هادی الی الحق است، هر پیغمبری معصوم است، باید هر پیغمبری امام باشد. اون وقت ابراهیمی که پیغمبر بود یقینا امام هم بود. پس چرا خدا به ابراهیم پیغمبر در دوران پیری گفت من تو را میخوام امام بکنم؟ همون اشکالای قبلی بر شما هم. جوابش این است که هر امامی باید معصوم باشد، برای اینکه طبق همین آیه خدای سبحان فرمود کسی که ظالم است معصیت کرد عهد را به او نمی‌دهد. دو تقریب برای این امر ذکر شد در بحث لزوم عصمت برای امام که بحثش قبلا گذاشت. اگر کسی یک لحظه ظلم کرد صادق است که او ظالم است و ظالم از امامت محروم است، پس این شخص محروم است، برو بعدها توبه کرده باشد. یه وچه دیگری که سیدن استاد از بعد اصابش نال شدن یه وچه خوب استن با این وچه اول که مرزون طرفی و مرزون آراد این وچه جالب و یه پس همیه خوبی هر به مرحوم امیر اسلام این بود که اونها اشکال کردن، گفتن ممکن است کسی سابقا ظالم بود الان برگشت و تائب شد، مثل اینکه قبلا کافر بود اهل جهنم بود الان برگشت و مؤمن شد و اهل بهشت. لذا اگر کسی قبلا بود پرست بود بعدا میتواند امام مسلمین بشود. چرا؟ چون در حین تلبس به امامت مؤمن هست. هر به مرحوم اسلام مطلعی است که این شخص در اون هینی که متصف بود به شرک و وثنیت متصف بود به ظالم شرک میکرد که بگیم این شخص ظالم و هیچ ظالمی هم امام نمیشود، پس این شخص امام نمیشود. این اطلاق دلیل شاره میشود دلو بعدا هم توبه کنه. اون بیت طالق عبدی که این شخص بود پرست بود ظالم بود، اون بیت طالق عبدی این آیه آمد گرفت این شخص از امامت محرومه، این محروم شد، این داغ محرومیت را دارد، دل بعدها توبه کنه. چی این بحثش قبلا نمیشه؟ خب از امام باید معصوم باشد، انبیا معصوم باشد. امام باید هادی الالحق باشد، انبیا هادی الالحق باشد. پس هر پیغمبری هم امام باشد. جوابش این است که از آیه استفاده میشود که کل امام یجب ان یکون معصوم. این یک چیز، این قانون کلی. به باز از آیه استفاده میشود که هر کسی که معصوم نباشد یقیناً به امامت نمیرسد. چه منزله از که نقید است؟ اینم دو، چون هم اصل قسمت اثبات از آیه استفاده می شود هم قسمت سر. کل امامه یجب ان یکون معصوماً از آیه استفاده می شود. ولا احد من الظالمین به امامه، یعنی هر کسی که ظالم است هرگز به امامت نمیرسد، اینم از آیه استفاده می شود. اما هر کسی معصوم است به امامت میرسه یا کجا استفاده میشه؟ چون هر کسی معصوم است باید به امامت برسد، مراد کجا استفاده میکنه؟ نه دلیل نقلی داریم نه دلیل عقلی. اگر یک قضیه را ما از نقل گرفتیم، اون عکس نقیضش یا عکس مستویش دلیل عقلی لازمه او. هر امامی باید معصوم باشه و هیچ غیر معصومی هم امام نمی شود. اینها را از آیه می شود. اما هر معصومی باید امام باشد این را از کجا؟ نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی. ممکنه کسی معصوم باشد، پیغمبر باشد، هدایت بنه ارائه طریق داشته باشد، دعوت به خیر داشته باشد، مردم رو بهش دعوت کنند در حد ارائه طریق، اما در باطن رفاعت بسر کند این نقلی رشته باشد. تفهمه بخبره بعدشون. الحمد لله رب العالمین.